بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره فرمایش مرحوم شیخ انصاری بود و اینکه ایشون حکم رو دائر مدار لحو دانسته بودن و گفته بودن اساساً اونی که برای ما موضوعیت داره غنا نیست، صوت مرجع فیه لحویه. بعد امروز اشاره میکنن به این که ملاک در این که چی لحوه و چی لحو نیست هم عرف، و ما باید به عرف رجوع کنیم. عرف اگر چیزی رو لحو دانست و قبول کرد که اون لحوه،
حرام.
بعد به تعریفی از لحو ارائه میدن، میگن چیزی که مناسب استلذاذ قوای شهوانیه و مناسب مجالس ترقصه. نکته بعدی هم در فرمایششون اینه که میگن اساساً بدانید هیچ محتوای سخن در لحوی شدن دخالت نداره، اونی که دخالت داره فرمه. تعبیری که ما از قبل گفته بودیم لحنه. پس محتوای سخن مدخلیتی در بحث لحو نداره.
اینه که میگه لحف باید به اصابه این عرف چی میدونه، همون اینه که مثل اینکه بگیم غنا رو عرف چی میدونه.
نه، ایشون تعریف میکنه در مصادیق، میگه یعنی میگه ما تعریفمون از غنا اینه، اونی که مناسب با استلذاذ قوای شهوانیه. اما حالا چی مناسبه چی مناسب نیست عرف باید بگه. یعنی در حقیقت در انطباق مصادیق بحث عرف مطرح میشه. عبارت مرحوم آقای شیخ رو ببینید، تا اونجایی که فرموده بودن و ان لم یقصد به تلهی راجبش گفته بودیم، و اون بحث دیروز که این امرین در کلام شیخ چندین احتمال درش مطرح شده که دیگه دوباره تکرارش نمیکنیم. ثم ان مرجع فی اللحو الى العرف والحاکم به تحققه هو الوجدان، هست یا نیست. حیث یجد از صوت المذکور مناسبا لبعض آلات لحو و رقص و لحضور ما تستلذه القوة الشهویه. حالا مثال میزنن، مثلا چیا؟ اینکه مغنی جاریه باشه یا امرد باشه، پسر بچه ای باشه یا نه به ذالک. اینو یادتون باشه تو بحث سرودها بحث جدی مطرح بود اوائل، بعضا خب اوائل انقلاب و اینا زنها چه نمیخوندن الایومینا هازان، ممنوعیت قانونی هم طبیعتا داره، متدینین هم که همیشه نسبت بهش حساسیت داشتن، ولی بعضا به سر بچه های جوانی که صداشون از نظر نازکی همون گونه بود می اومدن با همین خاصیت آواز می خوندن، یا بعضا مثلا حتی مردهایی که سن بالا هم دارن ولی صدای زنانه دارن، خودشون که دیده نمیشه که مثلا مردم نه چه سیبیل کلوفتیه، این پاس تلویزیون که می خونه تو رادیو که می خونه ممکنه یه همچین ما تستر زهرق و شهوانیه باشه.
گروه سرود آواز خوندن
حالا بله و مراتب از تو گروه سرود جمعخانیه، فردخانی نیست. ضمن اینکه الان هم داریم فتوای مرحوم آقای شیخ رو میگیم، ممکنه بعدها برسیم به اینکه همه جایی فردخانی
خود خیلی هم جهده عجیب و غریبی داشت.
و مراتب الوجدان المذکور مختلفه فی الوضوح و الخفابه. اون گروه در دهه 60 تو زمان جنگ راجب پدر خوند و پدر شهید معروف. خب مراتب اینم فرق میکنه، فقط یه حس و بعضه احساس میشه بعضی از ترجیم مبادی قنا، بعضی از صداها ممکن آدم بگه این هنو به حد قنا نرسیده و به اون بلوغش نرسیده. ولا فرق بین استعمال حاضر کیفیه فی کلام حق او باطل. مثلا اگر یه نفری آمد قرآن خوند یا آواز در نعت رسول الله خوند یا در شأن ائمه خوند یا اصلا توحید خوند، فرقی نمیکنه با این که بره مضامین باطله بخونه. ولذا میگن و زهر من ما ذکرنا انه لا فرق بین استعمال حاضر کیفیه فی کلام حق من او باطل فقراءت القرآن و الدعا و المراسی به صوت یرجع فی علا سبیل لحب لا اشکال فی حرمتها، بلکه یه فله بالاتر عذاب مضاعف هم داره. ولا فی تضاعف عقابا، چرا؟ چون هم معصیت کردید هم معصیت در مقام طاعته. یعنی چی؟ یعنی استخفاف بالمغروبه والمدعوبه والمرسیه. این در حقیقت شما اون مطلب رو هم مسخره کردید، خفیف کردید، ذلیل کردید. و من اوضع تسهیلات شیطان، اینم مطلب در حقیقت در اخلاق شیخ انصاری که ان الرجل المتستر قد تبعو، متستر اینست که پنهانکاری میکنه، خودشو میپوشونه، در حقیقت دلش میخواد جلوه دینی داشته باشه. قد تدعو نفس سهول عجل تفرج و تنزه و تلزز، نفسش میخواد لذت ببره، میخواد تفرج کنه، میخواد یک تنزهی داشته باشه، میکشونه نفس او الا مایوجب نشاطه، چیزایی که موجب نشاط میشه. و رفت الکسالت الان که چی باشه؟ زمزمه ملهیه تو دل خودش یا تو زبان خودش، تو خلوت خودش، دل نه تو خلوت خودش زمزمه این میکنه. ولی اینو یجعل ذالکه فی بیت من الشعر المنظوف الحکمه والمراسی و نعوها فیتغنا به، با این غنا میکنه. او یحضر این من یفعل ذالک، میره به خونه رفیقش، اون داره آواز میخونه و کیف میکنه، بعد فکر میکنه که مثلا داره برای امام حسین گریه میکنه، در حالی که خوشش بود از آهنگ خوشش میاد. یه به خصوص این بحثو ببینید، اینا هر کدومشون رگاهاشو بگم چجوریه. این پاپ خونای مده ها که اومده بود، یکی از انتقادات جدی که بهش بود همین بحث بود. یعنی کسایی که میگفتن آقا فرم حرامه، میگفتم فرق نمیکنه شما سینه میزنی، درست مجلس سینه زنیه، ولی این فرم حرامه. شما برداشتید اینو عوض کردی، شعر عاشقانه لس آنجلسی رو برمیداری جا شعر راجب کربلا میذاری، این توفیری نمیکنه، حرمت همون حرمته. از دید کسایی که فرم رو حرام میدونن میگن حالا شما تو دل این قالبه، فرض کن حالا به خودتون 6 و 8 تو این قالبه ترق و سامیز شما برداری یه مضمون خوب بذاری، بعد مردم باش سینه بزنن، چرا آقا خاموش کنن دف دف بزنن سینه بزنن. این از حیث مسائل تغییر نمی کنه. او برای تلزز خودش میره، تنزز خودش میره، منتها من اوضع تصویلات شیطان به تعبیر شیخ انصار اینه. پس ببینید کسایی که او رو حرام میدونستن رگه های فقهیش اینه که اینجا بحث میکنه، منطقه خب بلد نبودن بحث فقه فنی نمی کردن. اگه همون وقت بحث فنی کرده بودن روشتاق و منظر شیخ انصاری، نه خیلی بحث روشندر می شد. تا اینکه فیلم بسازن میگن این اونه اونم اینه، بقیه هم میگن خب چه اشکال داره، این اونه اونم اینه، این تفاوت نمی کنه در حقیقت. اما بازم داری نظر شیخ رو میگیم، هنوز به استدلالات خودمون نرسید.
خود شیخ که میگه مرجع عرف با وجدان، وجدان که نمیدونیم کجا،
یکی از وجدان هم اینه که وقتی حرف میزنم حرف بزن، این وجدان هم و ربما یعد و مجلسن لعجل احزار والله، وجدان عمومی اینه میگه و ربما یعد مجلسن لعجل احزار اصحاب الالهان، و چه بسا یه مجلسی رو برای اینکه صاحبان الهان یعنی خواننده، خواننده ها رو جمع کنن، اینا آماده میکنن و یسمیه مجلس المرسیه، اسمشو میذارن مجلس مرسیه. فیحصل و بذالک مالا یحصل من زله و من ضرب الاوتار من النشاط و الانبساط. ببینید اینایی که با حابخونی عزاداری مخالفن همینه میگن، میگن یارو پسری که جوونی که میره تو جلسه سینم میزنه به ظاهر ولی نشاط پیدا میکنه، اون نشاطی که پیدا میکنه ممکنه اساسا تو کنسرت هم بره پیدا نکنه ولی اسمش گذاشته مجلس مرثیه. باز دارم میگم رو مبنای شیخ داریم میگم، ممکنه مبانی دیگه فرق کنه. برای به ما یبکی فی خلال ذلک، گریه هم ممکنه بکنه اما این گریه به خاطر امام حسین نیست، به خاطر هموم مرکوزه خودشه، یعنی مسائل خودش یادش میاد، قرضاش یادش میاد، گفت تو که بخونی من گریه میکنم یاد قرضام میفتم، یاد مشکلات خودش میفته، عاشق یاد زندگی خودش میفته، یاد مشکلات خودش میفته، مرض مادرش میفته، یاد به واسطه اینا گریه میکنه. اما این ربطی به گریه از خوف خدا و گریه بر مسائل نداره. و فی قلبهی، بعد میخواد مرحوم شیخ نکته جالبی داره، این بی قلبهی علکی پرشید شدن، علکی پاراگراف شده، لعجل الهموم المرکوز فی قلبه. روانشناسی میکنه شیخ، یکی از بحثای بسیار مهم روانشناسی که اساسا اگر بخوایم بگیم روانشناسی علم چیست، علم این یه واژه است، ضمیر ناآگاه که تعبیر رو ازم میکنن ناخودآگاه، اما خود روانشناسا دوست دارن که این واژه رو بگید ناآگاه، میگن ما ضمیر ناآگاه داریم. روح انسان یک ماشین، یک کامپیوتر بسیار بسیار قویه، چیزهایی رو که میگیره اونایی که دلش نمیخواد بلا فاصله میبره تو ضمیر ناآگاه خودش پنهان میکنه، اثرش هست دیده نمیشه، مثل این کامپیوتر دیده قسمت های هیدن داره، یه چیزایی داره مخفی میشه که دیده نمیشه، هست کارم میکنه، همه چی هم هست منتها مخفیه. این دقیقا رو ضمیر ناآگاه روان انسانی هم دارن. این که میگن باید مثلا بره با مشاور، یکی از عللی که میگن پیش مشاور برن صحبت بکنن اینه، چون میگن فقط هم و فقط در اثر حرف زدن معلوم میشه، خود طرف هم نمیدونه، حرف بزنه حرف بزنه 10 ساعت 15 ساعت 20 ساعت حرف میزنه یهو سرباز میکنه، یعنی مثل یه دومل از یه گوشه در اثر صحبت کردن. راهش روانشناسا حرف زدن میدونن، میگن باید اینقدر حرف بزنه بزنه حرف بزنه که این خودش یه گوشه نشون بده. به خصوص حالا همقدر تو ذهنتون باشه، میگن از مهمترین چیزا توپقه، یعنی آدم توپق نشونگر ضمیر ناآگاهه. هر روانشناسا به توپق اهمیت میدن، میگن اینکه طرف داره حرف میزنه یه لفظ توپق میزنه، یه لغت رو اشتباه که میگه، این خودش هم نمیدونه، این لغت نشونگر اینه که اون راهی به روان ناآگاه طرف پیدا شده. یکیش هم خوابه، به بحث خواب رو ببینه، طرف خواب در حقیقت یه راهی به روان ناآگاهشه. مرحوم شیخ هم همینه داره بیه، میگه این هموم مرکوزه، شما یه مصیبتی 20 سال پیش برات پیش اومده یادت رفته اما اون اثر خودشو گذاشته اونجا مونده. حالا روانشناسا میگن با صحبت کردن مثل دومل چرکین، شما میتونی بکشیش بیرون حذفش کنی. شیخ اینو میگه، میگه اینو هست، هم اصلا یادش نیست، همش ناراحته، دلش غمگینه، میره گریه میکنه، این به خاطر اون حموم مرکوز است. من فقد، حالا اون حموم مرکوزه چیه؟ چیزایی دلش مقاصر نشده، من فقد ما تستهزر و هو شعبیه ولی یتخیل انهو بکا فی المرثیه، فکر میکنه که داره در مرثیه گریه میکنه، و فاز بالمرتبت العالیه، همه رو با حساب سید الشهدا میذاره، در حالی که وقد اشرف علی النزول الی درکات العالیه، این در آستانه سقط شدن، در آستانه رفتن به درک، یعنی جهنم، جهنم حاویه است. فلا ملجا الا الی الله من شر الشیطان و نفس الغاویه، که سجع مرحوم شیخ اشاره کرد. خب پس ببینید، اگر از دیدگاه شیخ بخوایم بگیم، مرحوم شیخ خلاصه سخن چهار تا چیزه: یک، اون چه حرامه صوت ترجیعی لحنیه، دو، لحن گاهی به قصد تلقی حاضر میشه، گاهی به نوع قصد، سه، لهو چیزیه که مناسب استلزاز قوای شهوانی و رقصه. شعار اون چه حرامه فرم کلامه و مضمون دخالتی در اون نداره. یه نکته مهمی که تو فراز صحبت هست مرحوم شیخ هست، مرحوم شیخ دقیقا قبل این پاراگرافی که ازشون خوندیم یه بحثی مطرح میکنن که میگن اونی که مهمه شأنیت طربه. البته شیخ بعدا از طرب دست برداشته، ولی دقت کنید چون ما قبلا این بحث رو گفتیم اینجا مناسبه بهش بگیم. و اون این که شأنیت طرب دو معنا داره. یک معنای شأنیت طرب اونیست که در کلام امام و مرحوم آقای هاشم رضای اصفهانی بود که ظاهراً هم امام از هاشم رضا گرفته بودن. یه معنای شأنیت طرب اینیست که شیخ مورد اشاره قرار میده. یه معنای دیگه هم ممکنه به ذهن برسه و اون بحث شخصی بودنه. پس ببینیم، گاهی اوقات ما میگیم غنای شخصی یا به تعبیر بهتر طرب شخصی در مقابل طرب نوعی، گاهی اوقات میگیم طرب شأنی در مقابل طرب فعلی علا معنای مرحوم شیخ، یه وقت میگیم طرب شأنی در مقابل طرب فعلی علا معنای مرحوم امام و مرحوم اصفهان. طرب شخصی در مقابل نوعی رو اول معنا کنیم. طرب شخصی در مقابل طرب نوعی اینه، آقا یه صداییه که این صدا به طور متعارف مردم از او به ترقص در میان، اما شما به هر علتی الان در شخص شما تأثیر نمیذاره. پس این صدا همین الان که روشنش بکنی، مثلا از این جمع حاضر 80-90% بلند میشن به ترقص، اما 10% نه، این 10% الان انقدر مصیبت دارن یا انقدر گوش دادن که تأثیر توشون نمیذاره. نکنه این بحث هم هست، ما همین الان تو زندگی خودمون لمس کردیم. اگر بعضی از این چیزهایی که الان رادیو تلویزیون ما میذاره، اگه دهه 60 میذاشت همه احساس میکنن باید بلندشن برقصن، در حالی که دهه 60 نوارا یعنی چیزی که میذاشتن فقط و فقط آواز سنتی و فقط باید میسید گریه میکردن. بعضن تک و توک تصنیفی یه ذره تند بود، همون وقت اونها بگفتن آقای چی چیه. اونایی که اون وقت تند بود در مقابل این که الان میذارن روزه است، هیچی اصلا تندی نداره. آدم به مرور با شنیدن زیاد یواش یواش واکسینه میشه. یه بار دیگه عرض کردم بهتون، مثل خمره، مثل اعتیاد به مواد مخدره. یه کسی که اولین بارشه ممکنه با کشیدن یه نخ سیگار سرش گیج بره، ولی یه کسی که یه این کار است ممکنه فرض بفرمایید 6 لول تریاک هم بکشه اصلا هیچ هم نشه. اون دیگه باید بره دوزش رو بره تو این شیشه و این چیزایی که جدید اومده، دقیانوس چیش بینه چیز جدید پیدا شده که اینا دقیانوس از این چیز توی مایا. حالا من این دیگه حوزه تخصصی شما دارم اگه موسیقی با ماست، ما با آقای آچخ شوخی داریم دیگه. حالا این موارد، نه اختاپوس چیزی الان لغتش هم چیز توی این مایه ها میگن، میگن دیگه این آخرین ورژنیه که اومده تو بازار. این در موسیقی هم همینه، ظاهراً اینجوریه که شما از به طور عادی کسی که 24 ساعته داره گوش میکنه دیگه با چیزای ساده تأثیری در وجودش نمیذاره. مرحوم شیخ میگن نگاه کنید ملاک شخصی و نوعی نبرید. ممکنه ما بگیم آقا ملاک شخصیه، چیزی که طرف به طرف شخصی میاره، بر من اثر نداره، خب بر من اشکال نداره، بر شما اثر داره، بر شما حرام. پس یه شخصی در مقابل نوعی داریم، اونو بذاریم کنار. یه شعنی مقابل فعلی داریم. شعنی مقابل فعلی طبق نظر مرحوم شیخ عبارت است از این که ببینید یه وقت این صوت، این فرم، چون قرار شد فرم باشه دیگه، این فرم اگر صدای خوانندش خیلی مزخرف باشه اصلا باعث طرب نشه، اگر بلندگویی که داره پخش میکنه اینقدر بلند باشه که گوش آزار باشه، این اصلا باعث ایذاء بشه. یا اینکه الان من عواملی دارم که هر چی هم گوش میکنم نمیفهمم، طرب بر من ایجاد نمیکنه. یعنی مثلا حالا نوعنش هم هستم، الان مثلا مردم همشون تو زلزلن، زلزله اومده همه چی به هم ریخته، حالا رادیو همه چیزی پخش کنه، کسی حواسش به این چیزا نیست. پس گاهی اوقات آن چیزی که مطرب است این خودش بود و خودش این آهنگ، این فرم مطرب بود، اما موانعی پیدا شده، این موانع الان نمیذاره که اعتراض پدید بیاد. این معنایی که مد نظر مرحوم شیخه، یعنی شعنی در مقابل فعلی. الان بالفعل مطرب نیست ولی شعنیت اعتراض داره. مرحوم شیخ میگن این حرامه، چیزی که ما یکون بالفعل هو حرام، اون شعنیش هم حرام. اما یه شعنی داریم در مقابل فعلی، اونی که مرحوم هاشم رضا و امام میگفتن. اونا نمیبردن رو موانع، مثل اینکه بگن آقا صدای طرف بده، بلندگو صوتش هوا خیلی زیاده، انسانی که میخونه خیلی انسان مثلا فرض کنید بد صداییه، اینا نه. میبردن رو استمرار. نکته دقیقی بود تو کلام اونا وقتی که بهش اشاره کردیم، میگفتن نگاه کنید غنا از اموریه که شما حتما تو 30 ثانیه اول متأثر ازش نمیشی. هیچکی. بچه های کوچیک چرا؟ شما همون اول بچه رو گفتم، بچه 1 ساله رو همینقدر که دوتا کف بزنی براش شروع میکنه به این ور اون ور رفتن، ترقص پیدا میکنه. اما آدم بزرگ دیگه، سوسترین آدم هم حداقل باید 30 ثانیه دل به صدا بدن تا طرب براشون حاصل بشه. استمرار میخواد، یعنی باید یه دورهی بگذره. لذا تنظیر میکردن در کلام این بزرگواران به بحث چی خمر، میگفتن ما کان کسی رو هو مسکر فقلیل هو حرام. اینجوری بگیم ما کان مستمر رو هو مطرب فقلیل هو حرام. اگه 10 دقیقه 5 دقیقه 1 دقیقه گوش کنی میری تو حس، اما 30 ثانیه اولش هم، اما 5 ثانیه اولش هم حرام. پس ما یک شخصی در مقابل نوعی داریم، یه شعنی شیخ انصاری در مقابل فعلی داریم، یه شعنی مرحوم هاشم رضایی در مقابل فعلی داریم. شعنی مرحوم هاشم رضا و امام از یه طرف و شعنی مرحوم شیخ انصاری قاطی نشه با هم. اللهم الا یقال بتونیم به یه جا برگردونیم، بگیم به هر حال شعنی یعنی هر چیزی که اگه موانع نبود اثر میذاشت. حالا مانع میتونه کوتاهی زمان باشه، میتونه بدصدایی خواننده باشه، ولی قدر مسلم ظاهرا کوتاهی صدا در ذهن مبارک شیخ انصاری نیست، چون از مثالایی که میزنه اصلا اینو مد نظر نداره. از اون طرف هم شعنی که مورد اشاره آشبم رضا و امام هست ظاهرا ناظر به همون استمراره، ولی اون که میشه به هر دو اینا گفت شعنی و به یه معنا بابلشون گرد. خب تمام کلام در بحثه. ما از ابتدا که وارد شدیم تعریفی از تاریخچه دادیم، بعد تعریف غنا، بعدم اقوال خوندیم، مقدمات متعددهی در بحث مسئله مطرح شد. از امروز وارد ادله بحث بشیم دیگه. هر قولی باید بخونیم خوندیم، تا حالا هیچ اتخاذ مبنا نکردیم، فقط در بحث تعریف. اگه یادتون باشه ما نهایتاً گفتیم آقا اونی که میتونیم بگیم اینه که غنا دارای دو ویژگی باید باشه: یک، مطرب شعنی باشه، دو چی باشه؟ تناسب داخلی داشته باشه. احسن تو تناسب داخلی داشته. گفتیم چیزی که این دوتا رو نداشته باشه غنا نیست، ولی آیا غنا همینه و نه و بقیل الاغر نمیدونه. منتها ما الان نمیگیم عنوان رو چی رفته ها، ممکنه ما مثل نظر شیخ انصاری به این نتیجه رسیدیم اصلا غنا موضوعیت نداره. کی گفته غنا زور موضوعیت داره؟ الان اولین آیهی که داریم میخونیم بحث غنا توش نیست، قول از زوره. قول از زور عنوان خودش، ما چرا عنوان دیگه بگردیم پیدا کنیم بگیم غنا؟ عنوان استیادی چرا به دنبال عنوان استیادی باشیم؟ وقتی خود خدا گفته قول از زور حرامه، خب بگید قول از زور چیه؟ آیا اگه غنای مصداق قول از زور بود حرامه؟ نبود حرامه. خب
ولی در اونجا که استمراری یعنی شأنیت رو ما بیان مثل شیخ محمد رضا اصفهانی یا حضرت امام بگید به معنی استمرار غنا باشه، من مثلا میام زمان برای این میذارم، میگم اگه یک ساعت برای من بخونن حالم خراب میشه، تا 5 دقیقه به یک ساعت گوش میکنم.
ولی اونا که میگن حرامه، میگن اگه شأنیت حرمت داره همون یه دقیقه اولش هم حرام. خب باشه، اون که میگه اگر جنس صوت به گونه ایست که با استمرار ایجاد طرف میکنه، همون 30 ثانیه اولش هم حرامه. ماکان مستمرهو مطرب و غیر مستمرهی حرام. اینو داره. اونا که شعنی رو دخیل میدونن اینو میگن، فعلی نمیدونن. اون طرف شما رو فعلی. خب ببینیم آیه اولین آیه که بهش استناد شده آیه شریفه سوره حج، میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. زمخشری در ابتدای مورد نوشته این ذالکه که اولشه یعنی چی؟ ذالکه اولا بدونیم آیه در وسط بحث احکام حج داره، وسط آیاتی است که داره احکام حج رو بیان میکنه، لذا همینجا من پیش پیش بگم یکی از بحثای جدی در رابطه با این آیه، اگرم نبود روایات احتمال بسیار قوی بود این که بگیم این اجتناب فقط در محیط حجه. این همین زود زود بگم قضیه شو که تا تبدیل بینید تو ذهنتون باشه. یکی از بحثای مهم اینه که اصلا این ربطی به مسائل دیگه نداره. در حج احکام خاص خودشو داره، از زمره چی؟ از زمره اینکه در حج شما نباید صید کنی. خب این دلیل نمیشه که بقیه مواقع صید داره. در حج نباید مخیط بپوشی، در حج نباید خیلی کارا بکنی، یکیشم غناش. خب بله در حج نباید غنا کنی، اما از حرمت در حج نمیتونید به حرمت در بقیه موارد برسید. یه بحث بسیار جدی است که باید با این سوال جواب بدیم که چجور ما میخواییم از این دل یک بحث حج یه بحث کلی در بیاریم. این بس داشته باشید. یک دومم این که خود حج هم دو نوع محرمات داره، یه محرمات مبتلن، یه دسته محرمات مبتل نیستن کفاره دارن، نوع سومی هم وجود داره و اونی که حرامن اما نه مبتلن نه کفاره. شما در حج کارهایی اگه بکنی حجت باطل میشه، یه کارهایی بکنی باطل نمیشه ولی باید کفاره بدی، یه کارهایی بکنی نه کفاره هم نداره، مثلا دروغ گفتن کفاره نداره ولی خب حرام، حرام مضاعف. یه نظر در آینه کردن کفاره نداره ولی خب حرام، اما خب نه از اون باید مخیط پوشیدن حرام کفاره هم داره، مجامعت حرام کفاره هم داره، شطور داره، انواع اقسام و حرمتاش با هم فرق میکنه. حالا اینم در حج باشه و حرام باشه از کدوم سنفه، تازه اگه از سنف هم باشه سنف بی کفاره شه. این لذا سوال جدیه، یعنی از این به بعد تو ذهنتون باشه ما با این مسئله مواجهیم. خب این اول قضیه زالکه یعنی چی؟ زالکه و من یعظم زمخشری که معمولا تو این چیزای ادبی همه از این جار الله زمخشری بهشم میگن جار الله، برای اینکه رفته در مکه مقیم شده، علارغم اینکه میدونید اقامت در مکه خیلی هم مستحب نیست، چون پیامبر بعد از اینکه فتح مکه شد دیگه در مکه نیمد، الیا میگن بعد این به خاطر تلخی اذیت هایی بود که پیغمبر رو کردن، پیغمبر این دوتا حجی که بعد از فتح مکه اومد بیرون مکه میموند، این اومد فقط اعمال رو انجام میدادن برمیگشتن بیرون. و جالب اینجاست که این رویه ائمه بوده، ائمه هیچ وقت در مکه مقیم نمیشدن، یعنی هر وقت حج می اومدن بیرون شهر مکه اردو می زدن. حالا مکه هم مثل الان که نبوده که بیرونش دو روز راه باشه تا بخوایی با شطور برسی به کعبه، کوچیک بوده، مثلا فرض کنید که تو خیابون صفاییه می شده بیرون شهر، تو بیرون می موندن تو خونه های شهر نمی اومدن. آداب خود مکه آدابی داره، مثلا یکی که باید افراد حتما پذیرایی کنن از مهمان هایی که از بیرون میان، یا آداب خاص خودش آداب مکه داره. یکیش هم گفتن بعضی هم فتوا دادن کراهت اقامت در شهره، البته کراهت به عنوان مسافر گفتن، اما به عنوان کسی که میخواد منزل بکنه نه. حالا بحثای خاص خودش. در هر صورت زمخشری در اونجا بوده، گفته این زالکه و من یعظم حرمات الله، زالکه یعنی این ولامرو و شعنو کذالک که هر کس بخواهد. ما دیدید تو فارسی هم بعضا میگیم که و چنین است، شروع که میخوایم بکنیم و این چنین است که باید فلان بشود. خب این چنین است چی اول صحبت میگیم؟ این و کذالک این روش گفته و الامر کذالک، حق همین است که باید، امر چنین است، شأن چنین. خب فراز بعدی آیه اشاره میکنه که کسانی که حرمتهای خدا رو گرامی میدارند، پاس میدارند، عظیم میشمارند و اینها رو مورد احترام برش قائلند، اینها این آدم ها بهتره براشون در نزد خدا. اولین سوال اینه، این حرمات خیلی به بعدی ما مربوط ها، به معنای حرمات حج یا مطلق حرمات؟ یعنی داره میگه کسانی که حرمتهای حج رو پاس میدارند خوبه، یا در کل محرمات الهی که حالا حرمات معنی محرمات هم نیست، حرمات به معنای همه در حقیقه تکالیفه، اهم از واجبات و محرمات. فخر رازی اینو به معنی همه محرمات گرفته، اما بعضی از مفسرین شیعه گفتن نه این فقط مربوط به حرمات حج، اصلا آیه ناظر به حج، آیه ناظر به بقیه موارد نیست.
عبرت
حالا الان میرسیم. بذار بله بله بله. دومیش هم فراز بعدیه که آیه میگه کسانی که حرمات خدا رو بزرگ میشمارن به نفعشونه و اهلت به نقطه بعدی میگه ما انعام رو البته بر شما حلال کردیم الا ما یطلا علیکم. پس انعام حلالند جز اونایی که گفته شده قبلا. خب اونایی که گفته شده قبلا چیا؟ گفتن که یک ممکنه صید باشه چون صید حرامه در وقت حج. ممکنم هست مراد اون قربانی هایی باشه که برای بت‌ها قربانی میکردن، چون ناگهان در حج کشتن گوسفند بر خوردن اشکال نداره، صید اشکال داره. یعنی چه کسی داره با خودش میره مکه دوتا گوسفند هم تو کاروانش راه انداخته، این دوتا گوسفند رو میکشن میخورن، غذا بالاخره باید بخورن، این اشکال نداره. اونی که در حالت احرام حرامه صیده، صید نباید بخوره. چرا دیگه مثلا قوچی که هست اینا هستن. ما گفتن ممکنه به معنای صید باشه، گفته در حقیقت داره میگه اوهلت لکم الانعام، ما حلال کردیم بر شما انعام رو الا چی؟ الا صید که کماکان حرامه. ممکنم است بگه آقا ما حلال کردیم انعامو، ولی اون چیزایی که به غیر اسم خدا کشته می شوند، یعنی بت پرستا میارن برای ذبح در مقابل بت هاشون، اینایی که برای بت ها کشته میشن اونا حرام. این دو تا نکته مهمه من دارم میگم، فردا روش کار داریم، فردا ان شاء الله.